ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه سال 1392 در ایران 15 ماه می سال 2013 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فردا است. با ما همراه باشید تا 10:30 دقیقه شب در ایران. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. پس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری رویترز به نقل از هرمان کارت، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش داده است که دور دیگری از مذاکرات با ایران در روز چهارشنبه در وین بی نتیجه بوده است. هرمان کارت گفته است که بحث‌های فشرده‌ای درباره نهایی کردن تعیین چارچوبی برای پاسخگویی ایران به پرسش‌های آژانس انجام شد، اما طرفین پس از یک سال و نیم گفتگو در این زمینه باز هم نتوانستند به توافق برسند. هرمان نکارت افزوده است که همچنان به تلاش برای رسیدن به نتیجه ادامه خواهند داد، اما هنوز تاریخی برای دیدار بعدی تعیین نشده است. از سوی دیگر قرار است امشب سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در استانبول در چارچوب مذاکرات آلماتی قزاقستان گفتگو کنند. آمریکا قصد دارد از اول ماه ژوئیه 10 تیر ماه آینده با مسدود کردن کامل راه‌های فروش طلا به حکومت ایران و شهروندان ایرانی، پول ایران را هرچه بیشتر زیر فشار بگذارد. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و مالی، و وندی شرمن، معاون وزارت خارجه در امور سیاسی، روز چهارشنبه به جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا گزارش می‌دادند. دیوید کوهن گفت که مطابق قانون جدید تحریم‌ها، فروش طلا به حکومت ایران و شهروندانش از سوی هر کسی در هر کشوری، از جمله طلافروشی‌ها در ترکیه و امارات متحده عربی، منع می‌شود. این دو مقام آمریکایی گفتند که تحریم‌ها سبب اختلال در صادرات نفت ایران با هزینه 3 تا 5 میلیارد دلار در ماه شده و برآورد وزارت خزانه‌داری حاکی از انقباض حدود 8% اقتصاد ایران در سال گذشته است. به گفته جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی، حدود 100 نماینده مجلس در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، جواد کریمی قدوسی گفته است که نمایندگان مجلس نگران هستند که به گفته او فتنه‌گران دین‌گریز و ولایت‌گریز می‌خواهند رهبر جمهوری اسلامی را دست‌بسته تحویل آمریکا بدهند. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در سخنانی انتخابات ریاست جمهوری را مهمترین مسئله کنونی کشور خواند. آیت الله خامنه ای خواستار شرکت پرشور مردم در انتخابات شد و نامزد اصلح را کسی دانست که کشور را با سرعت بیشتر در عرصه‌های مادی و معنوی پیش ببرد و ضمن حل مشکلات موجود عزت و استقلال کشور را ارتقا بخشد. آیت الله خامنه ای گفت دشمن دنبال فردی است که این مختصات را نداشته باشد و ایران را به وابستگی، ضعف و عقب ماندگی بکشاند و کشور را در مسیر سیاست‌های بیگانگان قرار دهد. نهمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های قضات متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک صبح روز چهارشنبه در دادگاه کیفری استان تهران به طور غیرعلنی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، جلسه آخر در 30 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. دادگاه کهریزک به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدریفر، سه مقام سابق قضایی ایران، در پرونده محسن روح‌الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی رسیدگی می‌کنند که در بازداشتگاه کهریزک شکنجه و جان خود را از دست دادند. این سه نفر در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 بازداشت و به کهریزک منتقل شده بودند. گیدو وسترولله، وزیر خارجه آلمان، روز جمعه به اسرائیل می‌رود. به گزارش خبرگزاری‌ها، او با رهبران اسرائیل درباره ابتکار جدید آمریکا برای از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها، مسائل مربوط به سوریه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کند و روز شنبه به کرانه غربی خواهد رفت تا با رهبران تشکیلات فلسطینی دیدار کند.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. دیدار رهبران روسیه و اسرائیل، دمشق محور مذاکرات. تحریم‌های آمریکا دو شرکت در امارات متحده عربی را به دلیل ارتباط با ایران هدف گرفت. برگزاری نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات قضات متهم در پرونده کهریزک. در این مجله شبانگاهی همچنین از موضوع انتخابات هم خواهید شنید. برای اینکه شنونده این گزارش ها باشید، دعوت می کنم تا 10:30 شب در ایران همراه ما بمانید. بیشتر از این ها نیز خواهید شنید. سخنگوی کرملین میگوید که مسئله تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به سوریه در گفتگوی روز سه‌شنبه رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر اسرائیل مطرح شده و مسکو بر حق خود برای ادامه مسلح کردن دولت دمشق تاکید کرده. تاکنون هیچ مقام روسی گزارش‌های رسانه‌ای دال بر تحویل قریب الوقوع S-300 به سوریه را نه تایید و نه تکذیب کرده، اما با اشاره‌های تلویحی این تحول را محتمل جلوه میدند. بشنویم در باره این تحولات بیشتر در گزارش آنا رایسکایا.
دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین گفت که رئیس جمهور روسیه برای نخست وزیر اسرائیل موضع مسکو پیرامون همکاری نظامی با دمشق را مفصل شرح داد و اسرائیل این موضع را درک میکند. به نوشته روزنامه کامرسانت، پوتین طی دیدار با نتانیاهو تاکید کرد که مسکو مصمم به ادامه تحویل سامانه های پدافند ضد موشکی به سوریه است، اما صراحتا نگفته که آیا S-300 نیز به سوریه تحویل داده خواهد شد یا نه. همچنین نتانیاهو به پوتین گفت که استقرار S-300 باعث برهم زدن تعادل قوا در منطقه خواهد شد و تلویحاً اشاره کرد که اسرائیل ممکن است در صورت احساس خطر مانع رسیدن این سامانه ها به مقصد شود. دیدار رهبران روسیه و اسرائیل پشت درهای بسته انجام شد و در پی آن نه پوتین و نه نتانیاهو به خبرنگاران حرفی از S-300 نزدند. چهارشنبه نیز گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، طی مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس از ادامه همکاری نظامی مسکو دمشق دفاع و تشریح کرد. تمام قراردادهای نظامی با سوریه شامل ارسال سلاح‌های پدافندی است که نمی‌تواند در جنگ داخلی مورد استفاده قرار گیرد. او تاکید کرد که هیچ قطعنامه‌ای که بتواند مانع این همکاری شود تصویب نشده و هیچ قانونی ارسال سلاح برای دولت دمشق را محدود نمی‌کند. چند پیش یک منبع دیپلماتیک که هویتش فاش نشده به مهمترین خبرگزاری‌های روسی گفت که تهدید مداخله نظامی در سوریه، طرح پیشنهادهای همچون ایجاد راهروهای بشر دوستانه و یا مناطق پرواز ممنوع و همچنین تشدید تسلیح معترضان در تصمیم روسیه برای اجرای قرارداد فروش S-300 به سوریه مؤثر بود. به نوشته روزنامه کامرسانت، به نقل از دیپلماتی که جمعه گذشته طی دیدار وزرای خارجه روسیه، آلمان و لهستان حضور داشت، وزیر امور خارجه روسیه تایید کرد که مسکو در سال 2010 قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به دمشق را امضا کرد. لاوروف همان روز در نشست مطبوعاتی گفت که روسیه به اجرای قراردادهای موجود ادامه خواهد داد، اما قرارداد جدیدی با سوریه امضا نخواهد کرد. او سخنی از S-300 به میان نیاورد. اخیراً روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که تل اویو اطلاعاتی در اختیار واشنگتن قرار داده که نشان می‌دهد مسکو در صدد است 4 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 را تا پایان سال جاری میلادی به سوریه تحویل دهد و گویا نخستین محموله تا 3 ماه آینده راهی دمشق خواهد شد. سال 2010 که ظاهراً قرارداد فروش S-300 به سوریه امضا شد، همان سالی است که مسکو اعلام کرد در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی علیه ایران از تحویل این سامانه ها به تهران خودداری خواهد کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. آمریکا دو شرکت اماراتی را به خاطر معامله با ایران تحریم کرد. شرکت اماراتی یکی از طرف‌های مهم شرکت‌های اماراتی یکی از طرف‌های مهم تجاری ایران هستند و ایرانیان بسیاری در امارات مشغول فعالیت اقتصادی هستند. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی جزئیات بیشتری دارد در این باره.
روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ایالات متحده آمریکا یک صرافی و یک شرکت صادرات و واردات اماراتی را تحریم کرد. گفته می شود که این شرکت ها با یک بانک ایرانی که از سوی واشنگتن ممنوع المعامله اعلام شده روابط تجاری داشتند. به گزارش رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا، صرافی الهلال و شرکت صادرات و واردات الفدا که با بانک ملت ایران کار می کردند را مشمول تحریم های خود قرار داده است. بر اساس قوانین وزارت خزانه‌داری آمریکا، هیچ شخصیت حقوقی و حقیقی آمریکایی از این تاریخ نمی‌تواند با این دو شرکت اماراتی وارد معامله شود و این شرکت‌ها به کلی از سیستم مالی آمریکا حذف شده و دارایی‌های آنها در حوزه مالی آمریکا بلوکه خواهد شد. به علاوه این شرکت‌ها ممکن است محکوم به مجازات‌های تا 20 سال زندان و پرداخت جریمه تا 500,000 دلار برای شرکت‌ها و 250,000 دلار برای افراد بشوند. مجازات های جنه نیز تا 50,000 دلار برای این شرکت ها در نظر گرفته شده است. این آخرین تحریم های وضع شده آمریکا علیه ایران است که در جهت خشک کردن منابع مالی برنامه اتمی ایران در نظر گرفته شده. برنامه‌ای که کشورهای غربی بر این باورند برای مقاصد نظامی از آن استفاده می شود. ایران میگوید که برنامه اتمی این کشور فقط برای مقاصد صلح‌آمیز است. کشور امارات یکی از عمده‌ترین شریک‌های تجاری ایران است و حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال‌های گذشته به حدود 10 میلیارد دلار در سال می‌رسید. اما با وضع تحریم‌های اقتصادی و در پی سقوط ارزش ریال ایران، این مبادلات اکنون در حدود 6 میلیارد دلار در سال است. به علت خارج شدن بانک‌های ایرانی از گردونه نقل و انتقالات پولی بین دو کشور، اکنون این صرافی‌ها و شرکت‌های خصوصی هستند که کار انتقال پول بین دبی و ایران را تسهیل می‌کنند. سام هدا، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار سد کردن راه به گفته آنان فتنه‌گران و منحرفان شدند. این عده به گونه‌ای روشن‌تر خواستار بررسی دقیق صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اسفندیار رحیم مشایی مشاور رئیس جمهوری اسلامی شدند. در گفتگو با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن پاریس، همکارم علیرضا کرمانی ضمن پرسش‌های درباره آرایش صحنه انتخابات در ایران، نخست از او پرسیده چنین درخواست‌هایی از شورای نگهبان چه هدفی را دنبال می‌کند؟ تقی رحمانی:
به طور مشخص میتوان گفت که جبهه پایداری مشوق این حرکته که هم در بیت یه مقدار نفوذ داره و جبهه پایداری الان یک حمله مشخصیه آغاز کرده، یک حمله به هاشمی به رد صلاحیت و در این حال یکی هم به مشایی با رد صلاحیت. این دو نفر چون کاندیداهای جبهه پایداری و حتی کاندیداهای بیت، با وجود این دو تا کاندیدا عملا شانسی ندارن حتی در نظر سنجی ها.
منظورتون از جبهه پایداری طرفداران آیت الله مصباح یزدی هست؟
بله، در سایتشون هم این تقاضای رد صلاحیت مشایی کاملا مشخصه و تاکید رو کاندیدای خودشان و رد صلاحیت هاشمی و حتی مخالفت با آقای قالیباف. این جبهه تقریبا تمام کاندیداها رو بجز آقای لنکرانی صالح نمیدونه و باشون برخوردهای بسیار تند میکنه و همه اینا رو در خط آمریکا قلمداد میکنه که میخوان با آمریکا سازش کنن. فقط رو آقای جلیلی هم میگوید ایشان اون صلاحیت آقای لنکرانی نداره.
آقای رحمانی، آقای قالیباف هم چند روزی است که در سخنرانی‌هاش نوک تیز حملهش رو به اکبر هاشمی رفسنجانی هست.
آقای قالیباف در حال حاضر با حمله به آقای هاشمی و نقد سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی با یک تیر دو نشان می‌زند. یکی به بیت میگوید که من مقابل هاشمی هستم و می‌توانم رأی بیارم، در عین حال با خطری مواجهه که به گفته آقای حداد عادل همه اینا باید به نفع آقای جلیلی کنار برن. این اساساً مورد قبول آقای قالیباف نیست. آقای قالیباف حتی به حکمیت این گروه سه نفرم تن نمی‌ده، میگه با توجه به نظرسنجی یکی از ما انتخاب بشه. در نظرسنجی‌ها بعد آقای خاتمی و هاشمی آقای قالیباف جلوتر بوده. این همه نشان دهنده این است که آقای قالیباف الان با دو مسئله مواجه است، یکی به دست آوردن دل بک رهبری، از یک طرف دیگر میخواهد با نقد آقای هاشمی نشان بخواهد بده که تنها کاندیدای مورد توجه که میتواند با ایشان رقابت کند خود آقای قالیباف است.
از طرف دیگه در میان اصولگراها هم نغمه‌های متفاوتی میشنویم این روزها، این گونه که به نظر میرسه کسی قرار نیست کنار بره یا آماده نیست برای کنار رفتن. وضعیت اصولگرایان رو چگونه ارزیابی میکنید؟
این یه مشکل ساختاری در جامعه ایرانه، تو حرکت‌ها حزبی تبدیل به حرکت‌های گروهی یا باندی و تیمی میشه و این تیم‌ها خودشان را ارجح‌تر میدونن و به یک منبع بیرون از خودشان اعتماد ندارن برای یک داوری نهایی. اصلاح طلبان هم در سال 1384 این مشکل مواجه شدن و شکست خوردن و الان با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای مهم که من طرف هیچ کاندیدایی نمیگیرم، ظاهرا عملا میدان میده که هر کی رو دیدگاه خودش تاکید داشته باشه. باید دقت کنیم گرد هر تیمی افرادی میان، مدیرانی میان و اینا منافعی دارن، به این خاطر به راحتی کنار نمیرن. ضمن اینم که میدانیم در ایران چون قدرت تیمی است یا باندی است یا گروهی است، وقتی یه تیم میاد عملا به تیم دیگه توجه نمیکنه. به این خاطر در ایران هر کی از اون اصل قدرت بیفته چون از اصلم خواهد افتاد. به این خاطر بعید است که اینا کنار برن. اصولگراها هنوز فکر میکنن که آقای هاشمی اگر رد صلاحیت بشه و مشایی رد صلاحیت بشه و هر کدام از اینا میذارن نقش بازی کنن.
خیلی از نامزدهای اصولگرا برای دولت احتمالی خودشون اسم گذاشتن. در این میان آقای ولایتی میگه که دولت من دولت متمم خواهد بود. معنا و مفهوم سیاسی این حرف آقای ولایتی چی هست؟
آقای ولایتی توضیح نداده، ولی دولت یک نهاد مدرنه که اصل است. یعنی اصلا دولت متمم یعنی ایشان حتما دفتر بیت رهبری به اصطلاح معروف دولت اصلی آقای خامنه ای میدادن مطابق اصل 110 قانون اساسی و خودش متمم آقای خامنه ای. به نوعی انحلال دولته، به نوعی انحلال جمهوریتی است که در داخل جمهوری اسلامی به شدت با چالش مواجهه. اصلا یکی از دلایل حمایت جامعه به اصطلاح فریخته ایران از آقای هاشمی است که آقای هاشمی لااقل میتواند با توجه به نقش خودش این دولت متمم از بین ببرد و دولت یه مقدار مقتدر کند. در این 8 سال نهادهای موازی اومدن عملا دولت بی‌معنی کردن و رفتارهای آقای احمدی نژاد هم همینطور بوده. اگر دولت دوباره در ایران بازسازی نشد، نهاد دولت در ایران بازسازی نشد با توجه به نهادهای گوناگون مثل بیت رهبری که هیچ کدام وجهه دولت مدرن ندارن، عملا دولت در ایران ضعیف‌تر می‌شود.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی‌کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمی‌ارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرت بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم، من مدرسه اینا نمیخونم.
ساعت 10:18 در ایران هست و 7:48 در پراگ، جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید در 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقای جنتی، کدوم انتخابات شما تا حالا انتخابات آزاد بوده؟ همش انتصابات آزاد بوده. اگه واقعا ترسی ندارید چرا از حضور ناظران خارجی استفاده نمی کنید که حرف حدیثی هم نباشه؟
رای نمیدیم، نمیریم پای صندوقای رای. موزیک گوش میکنیم، پارکی را میندازیم، آتش روشن میکنیم تو سر خیابونامون. دنیا دارن نگاه میکنن، اونها میخوان بدونن بفهمن این حکومت چرا خواهان داره.
خلیل هستم از خراسان رضوی. خواستم بگم که آقای رفسنجانی اگر در جمهور بشه حتما مملکت رو با آبادی میکشه. خیلی عالی کارش بلده، انشاءالله که موفق باشه.
راجب این امتیاز دادن آقای جلیلی در دیدار چهارشنبه یعنی امروز با خانم اشتون احتمال زیادی وجود داره، به خاطر اینکه خانم اشتون باید تایید کنه رئیس جمهور آینده رو و اوکی بگیرن که بیت رهبری بسونه برای آقای سعید جلیلی اعتباری کسب کنه. خیلی ممنون، بهمن از سمسته.
هر بلایی میاریم سر خودمون خودمون میاریم، برای که نمیخوایم سختیشو تحمل بکنیم. ما چوب میدیم دست کسی بعد میگیم چرا ما رو میزنی. رفسنجانی بچه‌شو کردن زندان، چیزی نگفت، حالا میخواد بیاد به خاطر من یا به خاطر دیگران چیزی بگه. بهترین راه رأی ندادن به نظر من، و دندونی که خرابه رو بعد یه بار کشید انداخت دور. متأسفانه خرجش هم باید بدیم.
آقای هاشمی اومد ثبت نام کرد، شورای نگهبانم رد صلاحیتش میکنه. بعد از دو روز آقای خامنه‌ای آقای هاشمی رو تایید میکنه، میگه باید تایید بشه حتما. و برای اینکه تنور خودشون رو داغ کنن، مردم بیچاره رو بکشونن پای صندوق رای، همه کار میکنن اینا.
کدام انتخابات؟ انتخاباتی وجود ندارد. در مملکتی که رأی مردم را باید رهبر تعیین کند و بدون امضا او اثری ندارد، شرکت در انتخابات یعنی پوچ، یعنی سر کار گذاشتن ملت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00202112.
یادآوری میکنم که اگر که میخواهید اخبار و تازه ترین تحولات پیرامون انتخابات ریاست جمهوری رو دنبال بکنید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. در اونجا بخشی مربوط به انتخابات با نام انتخابات 92 وجود داره، میتونید تازه ترین اخبار انتخاباتی رو اونجا بخونید. انتخابات ریاست جمهوری که یک ماه بیشتر نمانده. اما نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات قضات متهم در پرونده کهریزک صبح روز چهارشنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به صورت غیر علنی برگزار شد. آنگونه که قاضی دادگاه به رسانه ها گفته، جلسه بعدی در 30 اردیبهشت آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قتل بازداشت شدگان زندان کهریزک خواهد بود. بشنویم درباره جلسه رسیدگی امروز در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
تلاش میکنیم در جلسه بعد آخرین دفاعیات متهمان نیز تمام شود. این سخنرانی است که رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران پس از اتمام جلسه 9 دادگاه کهریزک در جمع خبرنگاران بیان کرد. قاضی سیامک مدیر خراسانی ابراز امیدواری کرد که پس از برگزاری جلسه 10 این دادگاه در 30 اردیبهشت ماه، حکم آن در مدت قانونی 10 روز صادر شود. 9 جلسه دادگاه در حالی برگزار شد که در این جلسه علاوه بر حسن زاره دهنوی که تاکنون در هیچ جلسه ای حضور نداشته، علی اکبر حیدری فرنیز غایب بود و از میان متهمان سگانه پرونده تنها سعید مرتضوی در دادگاه حضور داشت. در جلسه پیشین دادگاه قاضی مدیر خراسانی اعلام کرده بود که شکایت جدیدی علیه حیدری فر به اتهام انتشار متن جلسات غیرعلنی دادگاه تنظیم شده است. رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که در پایان جلسه 9 دادگاه کهریزک، خانواده‌های شوکات در میان خبرنگاران حاضر شدند و از روند برگزاری آن ابراز خرسندی کردند. عبدالحسین روح‌الامینی در جمع خبرنگاران گفته است که احساس ما نسبت به برگزاری جلسات دادگاه خیلی خوب است و ما در کنار فرزندانمان خواهیم ماند و به دلیل دفاعیاتمان از آنها روسفید هستیم. پدر جوادی فرنیز بعد از پایان جلسه دادگاه گفت مسائل خود را مطرح کرده است و منتظر است ببیند که در جلسه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. پیش از این حیدری فر از متهمان پرونده گفته بود که تصاویر را به دادگاه ارائه خواهد داد که در آنها نشان داده می شود کشته شدگان کهریزک در اغتشاشات پس از انتخابات سال 88 حضور داشتند. جوادی فر در پاسخ به این سوال که آیا این عکس ها به پرونده اضافه شده، گفت هنوز در پرونده هیچ عکسی مشاهده نشده است. محمد صالح نیکبخت وکیل مدافع خانواده جوادی فر نیز اعلام کرد که در جلسه روز چهارشنبه موضوع تازه‌ای مطرح نشده که بخواهد در مورد آن توضیح دهد. وی گفت به آقایان روح‌الامینی و جوادی فر آخرین اظهاراتشان را بیان کردند. میرمجید طاهری وکیل خانواده مرحوم روح‌الامینی نیز به قوانین مربوط به بحث آخرین دفاع اشاره کرده و پیش بینی کرد با توجه به زمانی که متهم ردیف اول پرونده سعید مرتضوی برای ارائه لایحه دفاعیات خود صرف کرده، ممکن است آخرین دفاع متهمان در جلسه آینده به پایان نرسد. دادگاه کهرزک به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زاره دهنوی و علی اکبر حیدریفر، سه مقام پیشین قضایی ایران، به اتهام کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهرزک تشکیل شده است. این سه نفر در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 بازداشت شده و به بازداشتگاه کهرزک منتقل شده بودند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجر رو میشنیدید. در اینجا نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسن نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا بود، در جبهه‌های جنگ و در همان سالها مجروح شد. او در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از فعالان ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی شد. پس از بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی به نتیجه انتخابات که با خشونت نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی همراه بود، با حکم میر حسین موسوی و مهدی کروبی ریاست بر کمیته‌ای را بر عهده گرفت که پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات را در دستور کار داشت. در آن کمیته اسامی آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات، چه کسانی که در این حوادث جان خود را از دست داده بودند و چه زندانیان و مجروحان تهیه شد و آقایان موسوی و کروبی به کمک این خانواده‌ها رفته و در مواردی با خانواده‌های آنان دیدار داشتند. در روزهای تابستان 88 این دفتر توسط نیروهای امنیتی بسته و تمام مدارک آن مصادره شد. اعضای آن کمیته از جمله آقایان محمد رضا مغیثه و مرتضی الویری نیز بازداشت شدند. محمد رضا مغیثه در هفته پایانی مهر ماه سال 88 با هجوم نیروهای امنیتی اطلاعاتی در محل منزل مسکونیش بازداشت شد. این روزنامه نگار سالهای جنگ ایران و عراق پس از آن بازداشت شد که اطلاعاتی از محل دفن کشته شدگان حوادث انتخابات در گورهای ناشناخته در بهشت زهرای تهران در رسانه‌ها منتشر شد. آقای مغیثه نزدیک به 7 ماه را در سلول‌های انفرادی و امنیتی بند 209 زندان اوین زیر فشار بازجویی گذراند. آقای مغیثه در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی محمد صلواتی بود، به اتهام فعالیت در کمیته بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 6 سال حبس محکوم شد. محمد رضا مغیثه که در این حال عضو علی‌البدل هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و مدیر مسئول نشریه 20 ساله هاست، توانست پس از تحمل دوران 7 ماه بازداشت و بازجویی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. اما آزادی او تا آبان ماه سال 89 دوام آورد که با یورش دوباره نیروهای امنیتی او روانه زندان شد. حال جسمی این روزنامه نگار و عضو ارشد ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در شهریور ماه سال 90 رو به وخامت گذاشت، اما دادستانی از اعزام او به مراکز درمانی بیرون از زندان ممانعت می‌کرد. در دورانی که محمد رضا مغیثه محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند، خواهر خود را از دست داده، اما با مخالفت مسئولان قضایی نتوانست در مراسم بزرگداشت درگذشت خواهرش شرکت کند. دادستانی همچنین با اعطای مرخصی به او برای حضور در مراسم عروسی پسرش نیز مخالفت کرد تا او در این بیش از 3 سالی که زندانی است نتواند در شادی و غم خانواده‌اش حضور داشته باشد. در بیش از 3 سالی که محمد رضا مغیثه در بند 350 زندان اوین روزگار می‌گذراند، گاه از مرخصی، گاه از دیدار و ملاقات حضوری و گاه از اعزام به مراکز درمانی و ادامه درمان بیماری‌های خود محروم بوده است و خانواده او نیز تحت فشارهای روحی و عصبی بودند. این روزنامه‌نگار از بیماری‌های مختلفی همچون مشکلات مفصلی و نخاعی، ستون فقرات، دستگاه گوارش، پروستات، دیابت و بیماری‌های فک و دندان رنج می‌برد که به توصیه پزشکان متخصص درمان بخشی از بیماری‌های مرتبط با مشکلات ستون فقرات و دیابت آقای مغیثه باید تحت درمان پزشک متخصص و در مراکز درمانی مجهز صورت بگیرد.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. در اینجا به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. سپاسگزارم که تا این ساعت همراه رادیو فردا هستید و همچنان همراه ما میمونید. هانوک آویانی هستم و چهارشنبه شب آرام و پنجشنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
هر کس با زنش دعوا شده صبح میاد میگه آقا هدفمند ایران‌ها چیز غلطی بود.
We will stand up when Israel is threatened or its legitimacy called into question.
اونایی که اون سال اون خسارت رو به کشور و به ملت وارد کردن و هزینه برای کشور درست کردن، اگر تسلیم قانون بودن اینجوری نمیشد.
bulağlardan bulağlardan senin solu bulağlardan bulağlardan yaşın yarpak budağlardan budağlardan yaşın yarpak budağlardan budağlardan küsürüm dudaklardan size selam, size selam getirmişem. Kahverengi yanaklardan küsürüm dudaklardan size selam, size selam getirmişem. Katar katar durmalardan yaşlı başlı sonalardan katar katar durmalardan yaşlı başlı sonalardan hey Afrika'cım diyarımdan çoralımın diyarımdan size selam, size selam getirmişem. Azerbaycan diyarımdan çoralımın diyarımdan size selam, size selam getirmişem. Ocnabinin hacerinden hacerinden Ocnabinin hacerinden hacerinden Settar hanım hünerinden hünerinden Settar hanım hünerinden hünerinden Behrenginin şehrinden Danolmuzlu seherinden Size selam, size selam getirmişem Behrenginin şehrinden Size selam, size selam getirmişem. Katar katar durmalardan, yaşıl başlı sonalardan. Hey. Katar katar durmalardan, yaşıl başlı sonalardan. Hey. Azerbaycan diyarından, çoraldan nigarından. Size selam, size selam getirmişem. Azerbaycan diyarından, göklerin kenarından. Size selam, size selam getirmişem. Getirmişem. Getirmişem.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
متاسفانه مردم ایران الان بین بد و بدتر و مجبورن بد انتخاب کنن. این سیستم از پایه باید درست بشه و یعنی آقای احمدی نژاد و کسای دیگه اینا همشون موقع شطرنجن، کسی دیگه نشسته با اینا بازی میکنه.
آقای خامنه‌ای شما که اعلان کردید مردم اروپا و امریکا وحشی هستند، ای کاش یک هزارم آرامش اروپا رو شما به مردم عزیز من تو ایران میدادید آقای خامنه‌ای.
من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم آقای خامنه‌ای، مردم اروپا وحش بودن ولی الان دیگه متمدن شدن. وای به حال ملت ما که متمدن بودن حال دیگه نقطه چین شدن.
صدای شما صدای فرداست.
هر سال هی 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 هر آستانه زیر در درم، آستانه زیر را بیام، آستانه من دوم بشم، آستانه بس دوم بفم، آستانه بس دوم بفم، آستانه زیر در درم، آستانه زیر را بیام، آستانه من دوم بشم، آستانه بس دوم بفم، آستانه بس دوم بفم.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
لیمون لارم تو داره نارنج من داره لیمون تو داره نارنج من داره لیمون
لیلی 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 بابانم های لیلی 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 بابانم آرای دوریت کت کر بو چوانم آرای دوریت کت کر بو چوانم آرای دوریت کت کر بو چوانم آرای دوریت کت کر بو چوانم.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
صدای